فصل سوم. ناامیدی چیست؟ از همان ابتدا به محفل دوم سقوط کردم، با فضایی کوچکتر و درد و رنجی عظیم‌تر. اکنون در جایی هستم که فغان و موی و زاری امواج درد و رنج به سویم سرازیر می شود. جایی هستم که نور در آن خاموش است و فریاد و خروشی همچون اقیانوس به گوشم می رسد. متلاطم در میان طوفانی از بادهای متخاصم، تند باد دوزخ در حرکتی بیوقفه، در پیچ و تاب عذاب. دانته دوزخ. دانته دوزخ را در 9 محفل توصیف کرده است. اتاقهای شکنجی معنوی که هوای کمی در آن جریان دارد و پر از آتش و یخ است. ناامیدی مزمن هم با عنوان دوزخ روی زمین توصیف شده است. علاوه بر آن، مانند محافل دانته، محال است بتوان دوزخ ناامیدی را محدود به نوع خاصی از درد و رنج دانست. هر یک تاب‌بند که در میان ملتش به موسا مشهور بود، برای رهایی بیش از 300 نفر از هموطنان سیاه پوست خود تلاش کرد. با این همه، هنگامی که ابتدا آزادی خود را به دست آورد، احساس کرد کنار گذاشته شده، مانند گیاه خودروی فراموش شده یا بیگانه‌ای در سرزمینی غریب. ویرجینیا وولف که در بیشتر عمر دچار نوسانات خلق و خوی عذاب‌آوری بود، در خاطرات خود نوشته است: درست مثل این است که سرت را در انتهای کوچه‌ای بن‌بست به دیوار بکوبی. نویسنده‌ای به نام ویلیام استایرون در کتاب خود تحت عنوان تاریکی مشهود، تجربه خود از ناامیدی مفرد را اینطور توصیف کرده است: جزر و مدی مسموم که نمیتوان نامی بران نهاد. جزر و مدی که بیش از همیشه احتمال غرق شدن و خفگی در آن هست. ناامیدی را میتوان مانند محافل دوزخی دانته به 9 نوع تقسیم کرد. 3 نوع از آنها که میتوان اشکال خالص نامید، حس محکومیت، بیگانگی و ناتوانی است که میتوان آنها را به نقص‌های مرتبط با انگیزه‌های تسلط بر زندگی، وابستگی‌ها و بقا نسبت داد. این 3 تجاربی را که تاپمن، وولف و استایرون را به سطوح آورده بود توصیف می‌کنند. 6 نوع دیگر ناامیدی عبارتند از درماندگی، اسارت، احساس طرد شدگی، احساس کسالت، سرکوب شدگی و محدودیت. این 6 نوع را می توان اشکال ترکیبی نامید، چون از ایجاد اختلال در انگیزه های اصلی و فرعی تشکیل شدند. مثلا درماندگی از نقص در انگیزه بقا یا اختلال اصلی و همچنین انگیزه تسلط بر زندگی یا اختلال فرعی ناشی می شود. قبل از کندوکاو بیشتر در انواع نهگانه ناامیدی، اجازه بدهید گستره تأثیر ناامیدی بر زندگی را بررسی کنیم. می توانید بخشی را که در ادامه آمده نگاه اولیه‌ای بر محافل دوزخی تلقی کنید. باقی مانده این فصل درک عمیق‌تری نسبت به هر یک از انواع ناامیدی در شما ایجاد می کند. تأثیر ناامیدی. نیازی به قلوف درباره تأثیرات ناامیدی بر افراد و جوامع وجود ندارد، چون ناامیدی در همه جا مشهود است. همانطور که قبلا هم گفتیم، ممکن است شرایط مختلف زندگی باعث ایجاد ناامیدی شوند و دامها، موانع و حوزه‌های پرمخاطره زندگی ذهن و جسم و روح انسان را از کار بیاندازند. گذشته از اینها، ناامیدی استثناء نمی شناسد و سندرومی همگانی است. هیچ کس، اعم از هر سن و سال، کیش و آیین، رنگ یا ملیتی در مقابل آن مسئول نیست. این در مورد کودک و بزرگسال، بیمار و سالم و فقیر و غنی صدق می کند. یونانیان باستان هم مانند دانته پلیدی را به هیولای نه سر تشبیه می کردند. از نظر یونانیان این هیولای چند سر مار هیدرا بود که قربانیان خود را با دودهای مسموم و پیکانهای شعله‌ور نابود می کرد. این شاید فقط نوعی تصادف به نظر برسد، ولی می توان تصور کرد که این هیولای نه سر نگرشی عمیق‌تر به ماهیت‌های چندگانه ناامیدی را نشان می دهد. صورت فلکی ماری شکل هیدرا که در ارتفاع پایینی از آسمان مناطق جنوبی در بهار دیده می شود، با اینکه بزرگترین صورت فلکی است، فقط یک ستاره روشن دارد. سیدنی پواتیه بعد از عمری تجربه فراز و نشیب به این دلیل که شخصیتی مشهور بود و از خانواده‌ای آمده بود که اقلیت محسوب می‌شد، درباره ماهیت کلی ناامیدی نوشته است: رنج می‌کشیم، به امید چنگ می‌زنیم، انتظاراتی در خود می‌پرورانیم، گاه و بیگاه گرفتار ترس می‌شویم، مقهور شکست و امیدهای تحقق نیافته می شویم. یأسی که از آن حرف می زنم محدودیتی ندارد. در همه چیز هست. برتری نژادی و قومی نمی شناسد. همه جا هست. افسردگی و خودکشی را در نظر بگیرید. ناامیدی عامل عمده‌ای در افسردگی است. وقتی افراد ایمانشان را نسبت به خودشان، به دنیا و به آینده از دست می دهند، ناگزیر دچار افسردگی می شوند. افسردگی در نزدیک به 15 میلیون آمریکایی دیده می شود و بنا به گفته سازمان بهداشت جهانی، عامل عمده عدم کارایی افراد 5 سال به بالا در سطح جهانی محسوب می شود. ناامیدی همچنین عامل شماره 1 خودکشی است. مؤسسه آمریکایی ممانعت از خودکشی گفته که از سال 2000 به بعد بیش از 9 میلیون مورد خودکشی گزارش شده است. علاوه بر آن هر سال تقریباً 1 میلیون نفر با خودکشی می‌میرند و این آمار بالاتر از کل کشته شدگان سالانه جنگ و نسل کشی است. حتی اگر تأثیر ناامیدی فقط به افسردگی و خودکشی محدود شود هم می توان آن را جزو مسائل نگران کننده بهداشت عمومی محسوب کرد. شما به طور منظم اخطارهایی از رؤسای کل بهداشت و همچنین اعلامیه‌های ادواری خدمات عمومی در تلویزیون، رادیو و ماهنامه‌های مهم می شنوید. شخصیت‌های برجسته برنامه ریزی های آموزشی و تحقیقاتی را از نظر مالی یاری می کنند. گروه های شهروندی و سیاسی برای استفاده بیشتر از بودجه های دولتی جنجال به راه می اندازند. با وجود این، هیچ اثری از مبارزه برای ایجاد امید دیده نمی شود. ناامیدی با چشم ناآزموده اغلب قابل رؤیت نیست. ممکن است شکل های مختلفی به خود بگیرد و تأثیر آن گاهی فوراً آشکار نمی شود. در اینجا برای نشان دادن ماهیت مکارانه و حاد ناامیدی، آن را به چند بیماری تشبیه می کنیم. تضعیف انگیزه موفقیت بر اثر ناامیدی شبیه به کمبود آهنی ناشناخته است که رایج ترین شکل نارسایی تغذیه در دنیای صنعتی است. اگر آهن خون شما به شدت پایین آمده باشد، اکسیژن کافی نمیتواند از ریه‌ها به سایر اعضای بدن منتقل شود و به همین علت احساس ضعف و خستگی میکنید. به همین ترتیب با تضعیف انگیزه تسلط بر زندگی در شما، گویی باد از پشت بادبانهایتان برداشته میشود. یعنی توانایی شما برای تعقیب اهدافتان محدود میشود و شور زندگی را از دست میدهید. وقتی ناامیدی در سالهای ستم دیدگی، ناتوانی یا فقر پوشانده می شود، می توان آن را به فشار خون بالا تشبیه کرد. قاتلی خاموش که به تدریج ولی قطعاً اعضای حیاتی بدن را به نابودی می کشاند. درک این موضوع که چرا به نظر می رسد افراد سرکوب شده، ناتوان یا فقیر به جای برنامه ریزی برای آینده فقط به زمانی که در آن هستند فکر می کنند، برای افراد عادی دشوار است. آنها نمی دانند غیاب آینده در زندگی محصول و بخشی از ناامیدی است. انگیزه‌ای برای ادامه زندگی، برنامه ریزی و امیدواری وجود ندارد. اگر فشار خون بالا درمان نشود، احتمال حمله یا ایست قلبی افزایش می‌یابد. اگر ناامیدی کنترل نشود، خشم و اعمال خشونتبار ناشی از یأس و درماندگی را به دنبال دارد. کلمباین، ویرجینیا تک و سایر موارد افراد فقیر یا منزوی و رها شده را به خاطر بیاورید که به سادگی جذب مأموریت‌های انتحاری یا سایر فعالیت‌های تروریستی شدند. وقتی فردی از سنین پایین اغلب احساس ناامیدی می‌کند، تأثیر آن شبیه به ماده‌ای سمی است که بدون اطلاع فرد وارد بدنش می‌شود و زمانی به وجود آن پی می‌برد که سلامتیش به مخاطره افتاده است. مثلا تأثیرات قرار گرفتن در معرض پنبه نسوز معمولاً 15 تا 20 سال طول می‌کشد تا خود را نشان دهد. بهترین تشبیه پزشکی در این مورد سیستم ایمنی بدن است. ناامیدی مزمن و طولانی می‌تواند سیستم ایمنی بدن را سرکوب کند، مقاومت بدن را در مقابل مهاجمان خارجی کاهش دهد و باعث تقلیل ظرفیت بازسازی و ترمیم بدن شود. افرادی که دائما ناامیدند به مرور زمان بیشتر در معرض بیماری‌های مختلف قرار می‌گیرند. سیستم ایمنی هم مانند امید قدرت و مسئولیت شما را حفظ می‌کند. هنگامی که کار خود را به نحو صحیح انجام می‌دهد، انعطاف پذیر و سازگار است. وقتی کار خود را خوب انجام نمی‌دهد، شما آسیب پذیر می‌شوید. وقتی تحت فشار قرار می‌گیرد، بدن ممکن است علیه خود وارد عمل شود که این شاید به اختلال خود ایمنی منجر شود. امید واقعی آنقدر نیرومند است که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف زندگی صحیح عمل کند. ولی امید کاذب سازش ناپذیر است و حتی ممکن است نتیجه عکس به بار بیاورد. اگر سیستم ایمنی شما کارآمد نیست، هیچ مکمل، درمان یا داروی معجزه‌گری در دنیا نمیتواند به شما کمک کند. انسان بدون امید نمیتواند موفق شود، عشق بورزد، اعتماد کند یا دوام بیاورد. ناامیدی ذهن، جسم و روح را فرسوده می سازد. فرد ناامید نمی تواند برای آینده برنامه ریزی کند یا به راه های رسیدن به اهداف مهم زندگی فکر کند. او فاقد نیروی تحرک، خلاقیت و انعطاف پذیری است. این همان چیزی است که روانشناسی به نام ریک اشنایدر آن را خواسته ها و راه های امید نامیده است. ناامیدی مانند لب‌برداری در روانشناسی است. فرد مبتلا را از نگرشی هدفمند و آگاهانه نسبت به زندگی عاری می سازد. فرد ناامید بدون آینده و هدفی که در زندگی به سوی آن پیش روی کند گم می شود و از لحاظ احساسی سرگردان می گردد. اعتماد و گشاده روی بدون امید جای خود را به تردید و کنارگیری می دهند. فرد ناامید که قادر به اعتماد کردن نیست، از دیگران کناره می‌گیرد تا احتمال موفقیتش را در تجربه چیزی که گابریل مارسل فیلسوف آن را ثمره و التزام امید نامیده است کاهش دهد. یعنی حمایت امروز و تعهدات فردا. به جای حس صمیمیت و قدرت، احساس طرد شدگی، بیگانگی و خشم غالب می‌شود. در اینجا چرخی معیوبی به وجود می آید. بی‌اعتمادی کنارگیری از اجتماع و نگرانی را به دنبال دارد که خود باعث ایجاد بی‌اعتمادی بیشتر و منزوی کردن خود می شود. یک یا چند احساس منفی بر روان حاکم می شود که این در هر نوع ناامیدی فرق می کند. در برخی موارد این تجربه در برگیرنده حس فراگیر اضطراب است. آرامش ذهن جای خود را به چهره‌ای عصبی و هوشیار می‌دهد. برای برخی دیگر این حس شامل نگرانی آزاردهنده از این موضوع است که اهداف مهم زندگی هرگز تحقق پیدا نمی‌کنند و برخی دیگر به سبب مسائلی که باید اتفاق می افتاد و نیفتاد حسرت می خورند و به فکر فرو می روند. ناامیدی عملاً خطری است که سلامت انسان را تهدید می کند. کسی که امید ندارد به سختی می تواند همیستایی یا توازن خود را حفظ کند، چون ساده تر از دیگران از محدوده آسایش فیزیکی خود خارج می شود. مثلا زمانی که ارزش‌ها و اولویت‌های شما با هم در تضاد هستند یا به دلیل ایفا کردن چند نقش مختلف در زندگی خسته می‌شوید، مثلا هم باید وظایف مادری را انجام دهید و هم نان‌آور خانه باشید، فشار خونتان بالا می‌رود، نبضتان سریع‌تر می‌زند و هورمون فشار که کورتیزول نام دارد در خونتان ترشح می‌شود، که ضمن سرکوب کردن سیستم ایمنی بدن سطح گلوکوز خون را بالا می‌برد و اسید معده را افزایش می‌دهد. احتمال افزایش فشار خون در افرادی که حالت دفاعی دارند یا خجالتی هستند به خصوص در طول برخوردهای تنش‌زا یا بعد از آن بیشتر است. لب جلوی مغز افرادی که حالت تدافعی در آنها شدید است امواج آلفای کمتری تولید می‌کند. کاهش تولید امواج آلفا با افزایش احتمال سرطان مرتبط است. اگر دچار حمله قلبی شوید و حداقل یک یا دو دوست صمیمی نداشته باشید، احتمال حمله قلبی دوم که ممکن است مهلک‌تر هم باشد در شما بیشتر است. اگر منزوی باشید، اکسیتوسین یا هورمون عشق به جای جریان یافتن در بدنتان برای کاهش درد، افسردگی، اضطراب و فشار خون در قده هیپوفیزتان زندانی می شود. جریان کمتر اکسیتوسین بهبود زخم را با دشواری روبرو می کند و شدت عوارض جانبی داروها را افزایش می دهد. تاوانهای معنوی ناامیدی مخربتر است. امید با اهدافی متعالی و رسالتی والا سر و کار دارد که به زندگی هدف و معنا می بخشد. در مقابل آن، فرد ناامید نسبت به زندگی بی‌اعتناست و به موفقیت‌های چندانی دست نمی‌یابد. یک روحانی یهودی به نام هارولد کوشنر در 40 سالگی متوجه شد کسانی که بیش از همه با مرگ مشکل دارند، کسانی هستند که احساس می‌کنند در طول زندگی کار ارزشمندی انجام ندادند. به اعتقاد روانشناسی به نام پل پرویسر، امید بر اساس این باور استوار است که جایی در کائنات نیروی رؤوف وجود دارد. وقتی کسی امید خود را از دست می دهد، دنیا دیگر محل مساعد و ایمنی نیست و شاید به قول ویلیام شکسپیر اینطور به نظر برسد که جهنم خالی است و همه شیاطین اینجا هستند. تجارب کسانی که از ضربه‌های روحی شدید نجات یافتند، نمونه بارزی از نوعی بینش جهانی است که باعث تردید در ایمان می شود. جودیت هرمان در کتاب ضربه روحی و بهبود آن، تجارب بعد از آزار تکاندهنده زنان قربانی را با تجارب کهنه سربازان مرد مقایسه کرده است. دنیا در نظر هر دو گروه تیره و تار شده بود. انگار خدا وجود نداشت. او در بخشی از این کتاب میگوید اتفاقات تکان دهنده و ضربه‌ای باعث ایجاد تردید در روابط ابتدایی انسان‌ها می‌شوند. این حوادث به وابستگی‌های خانوادگی، عشق و جامعه رخنه می‌کنند. سیستم‌های عقیدتی را که به تجارب انسانی معنا می‌بخشند متزلزل می‌کنند. ایمان قربانی را نسبت به نظمی طبیعی یا الهی مختل می سازند و قربانی را به سوی نوعی بحران هستی گرایانه سوق می دهند. فرد بسیار امیدوار معتقد است زندگی و کائنات در جهتی مثبت در حرکتند. این نوع عالی از امید ممکن است بر ایمان به آخرت، فرزندان و نسل‌های آینده، بر کره زمین یا فقط بر دنیای بهتر متمرکز باشد. بدون امید هیچ اعتقادی به آینده و این حس وجود ندارد که همه چیز روزی درست می شود و همه مشکلات حل می شود. به قول مارسل، ما امیدی به تو نداریم. در رمان کلاسیک برادران کارامازوف، نوشته داستایفسکی، ایوان بدگمان برای برادرش آلیوشا داستانهای هولناکی از بدرفتاری با کودکی را بازگو می کند. ایوان اطمینان دارد که رنج کودکان خردسال امکان وجود هر گونه نظم و هماهنگی در جهان را ریشه‌کن می کند. ایوان معتقد است وقتی مادری مرد بدذاتی که فرزندش را جلوی سگ‌ها انداخته بود در آغوش می گیرد و هر سه اشک می ریزند و فریاد می زنند که خداوندا تو عادلی، و بعد البته به تاج معرفت دست می یابیم و همه چیز روشن می شود، من نمی توانم این هماهنگی را بپذیرم که ارزش اشک‌های کودک عذاب دیده ای را ندارد که بیگناه در حیات متعفن خانه در مقابل خدای عزیز و مهربان اشک می ریزد و با مشت‌های کوچکش به سینه می کوبد. ارزش آن را ندارد چون آن اشک‌ها کفاره ندارند. چطور می خواهی کفاره آنها را بدهی؟ حال که این کودکان قبلا عذاب خود را کشیده اند، جهنم به چه درد می خورد؟ و با چون این جهنمی هماهنگی چه معنایی دارد؟ انواع ناامیدی. اغلب ترس را متضاد امید می شناسند، ولی در واقع تجربه ناامیدی معمولاً عاری از ترس است. ناامیدی فراتر از ترس است. در دوزخ دانته از باتریس عشق واقعی از دست رفتهش سوال می کند که او چطور می تواند بدون ترس در دوزخ زندگی کند. او پاسخ می دهد ترس در خور چیزهایی است که قدرت صدمه زدن به دیگران را دارند، نه چیزهایی که فاقد چنین قدرتی هستند. وقتی امیدتان را از دست می دهید، دیگر چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. مضمون مشترک و واحد همه تجارب ناامیدی حس در دام افتادگی است. مثلا در بسیاری از روایات بومی، شیطانی با قل و زنجیر از راه می رسد. در اساطیر یونان، کسانی که خدایان را خشمگین کنند به دام می افتند، اسیر می شوند یا در غیر این صورت فلج می شوند. زئوس خشمگین پرومتئوس را به دیواری کوهی زنجیر کرد. اولیس که بین صخره و محلی صعب العبور گرفتار شده بود، در سمت چپش با هیولای شش سر یا سیلا و در سمت راستش با گردبادی مهلک یا کاریبدیس مواجه شد. هر کسی مستقیماً به چشمان مدوسا که به جای مو مار بر سرش رویده بود خیره می شد، از ترس فلج می شد. یعنی عملاً به سنگ تبدیل می شد. نیاز به آزادی به اندازه هوایی که تنفس می کنیم حیاتی است. در اوایل فیلم دو برج ساخته جی آر آر تالکین، صحنه تأثیرگذاری وجود دارد که تأکیدی است بر نیاز روح به آزادی. در این صحنه آراگون جنگجو و ایووین زن قهرمان ایفای نقش می کنند که دو نیروی اصلی سپاهیان نور هستند، در حالی که آراگون برای نبردی بزرگ علیه نیروهای تاریکی آماده می شود، سعی می کند ایووین را از شرکت در درگیری منصرف کند. ایووین بیکار نشستن در مقابل شیاطین متجاوز را رد می کند. آراگون می گوید از چه می ترسی بانوی من؟ ایووین می گوید از قفس، از قفسی که آنقدر در پشت میله های آن بمانم تا عادت و سن باعث شود آن را بپذیرم و همه تحورم را از دست بدهم، به طوری که نه آن را به یاد بیاورم و نه تمایلی به آن داشته باشم. آراگون جواب می دهد فکر نمی کنم سرنوشت تو این باشد. کسانی که هرگز طعم اسارت را نچشیده اند، آزادی را امری بدیهی تلقی می کنند. در مقابل، اگر از هر زن، مرد یا کودکی که سالها اسیر خشونت ظلم یا حبس بوده اند درباره احساسی که دارند سوال کنید، احتمالاً به شما میگویند نمیتوانم کاملاً آن را توصیف کنم. باید در این حالت قرار بگیرید تا بفهمید. شاید پرل باک این احساس را بهتر بیان کرده باشد. او میگوید هیچ یک از کسانی که همیشه آزاد بودند نمی توانند قدرت مجذوب کننده امید به آزادی را در افراد در بند درک کنند. در غیاب امید افکار و احساساتی ناخواسته شما را احاطه می کنند. شما هم مثل اسکروج در داستان سرود کریسمس نوشته چارلز دیکنز در احاطه چندین روح قرار می گیرید. و همانطور که اسکروج هم متوجه شد، برخی از این ارواح به دنبال کاری نیمه تمام در دنیا هستند و برخی دیگر با مسائل حال و آینده سر و کار دارند. اطمینان داشته باشید که می توان تاریکی را کنار زد. نه نوع مختلف ناامیدی را می توان به شکل دایره‌ای به تصویر کشید. اولین قدم برای مقابله با این سایه های تاریکی درک سرچشمه یا ریشه هایی است که از آن رشد کرده اند. وقتی شیئی ارزشمند را گم می کنید، این که بدانید چطور و کجا آن را گم کرده اید به شما در پیدا کردن آن کمک می کند. به همین طریق برای اعاده امید هم باید روند بهبود را بشناسید و هم زمینه های برانگیزنده یا فضای زندگی را که امید در آن از دست رفته درک کنید. اگر فرایند ایجاد امید را به 9 پل تشبیه کنیم که شما را از محدوده‌های تاریکی به محدوده‌های نور منتقل می‌کنند، باید بدانید کدام پل را باید انتخاب کنید و چطور از روی آن عبور کنید. حس محکومیت. حس محکومیت نوعی از ناامیدی است که با مختل شدن انگیزه ی حفظ بقا ایجاد می شود. افرادی که این نوع ناامیدی آنها را از پا در می آورد، تصور می کنند زندگی به پایان رسیده و مرگ نزدیک است. شاید از خودتان بپرسید چه کسانی بیش از دیگران در مقابل این نوع ناامیدی آسیب پذیرند. در جواب باید گفت کسانی که بیماری حاد و مهلکی دارند یا کسانی که به دلیل سن یا ضعف خود را از پا افتاده می بینند. چون این افرادی در حالی که در سراشیبی غیر قابل بازگشتی گرفتار شدند، احساس محکومیت می کنند. سوزان سونتاگ در اثر خود تحت عنوان استعاره‌های بیماری به بیماران امید بسیاری بخشیده است. او در تحقیقات برجسته خود در زمینه تاریخچه پزشکی به این موضوع اشاره کرده است که بیشتر ناامیدی ناشی از بیماری‌ها با استعاره‌های ایجاد می‌شود که مؤسسات اجتماعی در مورد بیماری‌های خاصی به کار می‌برند. مثلا 2 قرن پیش بیماری سل را دزد زندگی می‌نامیدند. در قرن 20 سرطان به معنای مرگ در دستان مهاجمی مخفی بود که قبل از وارد شدن در نمی‌زند. سونتاگ همچنین اشاره کرده که در سالهای اخیر ایدز به خط بطلان زندگی و امید تبدیل شده است. یکی از تاریک‌ترین توصیف‌ها از فردی محکوم به بیماری در رمان جذاب لئو تولستوی مرگ ایوان ایلیچ چنین آمده است. نیروی شکست ناپذیر و نامرئی او را در کیسه سیاه فرو می‌کرد و او نومیدانه دست و پا می‌زد. مانند مردی محکوم به مرگ در دستان جلاد تقلا می کرد، در حالی که می دانست راه گریزی نیست و به درون سیاه چال کشیده می شد. فرایند بالا رفتن سن خود به تنهایی برای ایجاد حس محکومیت و ناامیدی در برخی افراد کافی است. این به خصوص در مورد افرادی صدق می کند که به سبب گذشت زمان و از دست دادن موقعیت‌های زندگی افسوس می‌خورند. پا به سن گذاشتن به خصوص در جوامع جوانگرا ممکن است فرد را با مشکلات بسیاری مواجه کند. فیلسوف سوئیسی قرن 19 هنری امیل گفته است پیر شدن شاهکار خرد است و یکی از دشوارترین فصول در هنر زندگی. در دیوید کاپرفیلد قهرمان داستان چارلز دیکنز خسته از سالها تلاش و ناامیدی، تسخیر شده با ارواح امیدهای از دست رفته، در شبی تیره و طولانی گرفتار می شود. شاعری به نام جان گرینلیف ویتیر نوشته است: غم‌انگیزترین کلماتی که بر زبان می آیند یا نوشته می شوند این است: ای کاش. بالا رفتن سن هم ممکن است مانند بیماری های حاد برانگیزنده احساسات اسارت، بی ثمری و مصیبتی تغییر ناپذیر باشد. در اواسط عمر تولستوی موضوع مرگ ذهنش را به شدت به خود مشغول کرده بود. کابوس مرگ می دید. مرگ در کابوس های او به شکل اتاق چهارگوش ظاهر می شد که راه گریزی، راهی برای ورود یا خروج نداشت. یکی از مراجعان مسن تونی در تمام عمر میوه خشک می کرد. وقتی وارد 70 سالگی شد، مرتب خواب می دید زیر تاکی زیبا ایستاده است. تازه غذا خورده بود ولی باز هم احساس گرسنگی می کرد. ولی هر بار که سعی می کرد خوشه ای انگور بچیند، دستش به آن نمی رسید. کتاب مرگ دست فروش نوشته آرتور میلر نمونه بارزی از زندگی یک آمریکایی شکست خورده است. ویلی لومان 63 ساله یکی پس از دیگری تصمیمات غلط می‌گیرد و رفته رفته ناامیدتر می‌شود. به گفته یکی از منتقدان، زندگی او از آن نوع زندگی‌هایی است که در لفافی از تعفن ناامیدی پیچیده شده. ویلی زمانی که در زندگی حال خود رنج بسیاری می‌کشید یا آینده را تیره و تار می‌دید، به ماجراهای تسکین دهنده ولی خیالی موفقیت‌های گذشته دل می‌بست. او که زندگیش را بر اساس امیدهای واهی قرار داده بود، به راه‌های مختلفی برای کشتن خود فکر می‌کرد. او برای این کار ابتدا از لوله گاز استفاده کرد، ولی در نهایت تصادفی مهلک با ماشین را برنامه ریزی کرد. وقتی دیگر نتوانست به گذشته دلخوش کند، با حال بسازد یا آینده را مجسم کند، زندگیش تباه شد. در جایی از نمایش ویلی لومان می گوید: به گذشته علاقه ندارم. جنگل ها در آتش می سوزند. آتش همه جا زبانه می کشد. اصل مطلب این است که هیچ خاطره‌ای در ذهنم باقی نمانده. دیگر باید بروم عزیزم. خداحافظ.